أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم از تفسیر آیت الکرسی کتاب شریف تفسیر آیت تفسیر صدام جناب صدام متعلهین، صفحه 35. خب همونطور که مستحضر هستید، بر اساس مقدمه‌ای که جناب صدام متعلهین طراحی فرمودن، ضمن حمد و ثنای الهی و سلام و درود به محضر رسول مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام، وارد حوزه بحث شدم و در ارتباط با بحث آیت الکرسی مطالبی رو در ارتباط با اهمیت و ارزش و جایگاه این آیه و کلمه قرآنی دارن مطرح میکنن و تقریبا مباحثی که در خاتمه کتاب تفسیر فاتحة الکتاب در باب فضائل و جایگاه و ارزش سوره فاتحة الکتاب بیان داشتند، در اینجا در مقدمه ذکر میکنند که بخشی از اونها گذشت و اکنون خوزمون در نسبت به اصل موضوع آیت الکرسی هستش. یکی از مسائلی که در آن مطرح میکنند اون سیادت و بزرگی آیت الکرسی نسبت به همه آیات قرآن است. یعنی در حقیقت اگر ما بخواهیم اون قله آیات الهی رو بررسی کنیم، همونطور که در ارتباط با برخی از سوره ها مثل سوره یاسین به عنوان قلب قرآن یاد گرفته است، یا در ارتباط با لیالی شب قدر سید لیالی است، یا در باب کتاب و کتب آسمانی قرآن سید کتب هست، یا در ارتباط با رسالت و نبوت رسول مکرم اسلام سید انبیا و مرسلین است، یا در باب ولایت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام سید اولیای الهی است، و همینطور نسبت به مباحث دیگر که اون قله اون بخش رو بایست شناسایی کرد. ما اگر بخواهیم آیات الهی رو یک به یک بررسی بکنیم، اون آیه‌ای که شأن سیادت و برتری و بزرگی دارد رو باید ببینیم که کدام آیه است. بر اساس تصریحات و روایاتی که در این رابطه وجود دارد، آیت الکرسی سید آیات قرآن است. اما مراد از سیادت و برتری آیت الکرسی نسبت به سایر آیات الهی چیست؟ این رو در این جلسه جناب صدام متعلهین بیان میکنند که ما میتوانیم سیادت را به دو معنا تلقی کنیم. یک معنای سیادت یعنی حیثیت رهبری و زعامت نسبت به بخش های دیگر که متبوع بودن است، که دیگر آیات تابعند و این آیه متبوع است، زیرا اون شأنیت رو دارد که بتواند دیگر آیات را راهبری کند و مسائلی که در آیات دیگر وجود دارد با راهبری این کریمه میتواند معنا پیدا بکند. یا معنای دیگری که از سیادت میشود که مبتنی به مسائل ارزشی و فضائل و شرافتی است که در این امر وجود دارد، در این هر دو حیث آیت الکرسی سید آیات میتواند محسوب بشود. فلذا میفرمایند که همونطور که پیامبر ما سید انبیا هست، یا اگر در ارتباط با ستاره ها و کواکب بخوایم بررسی کنیم، خورشید سید کوکب هاست از جهت اینکه دارای قوت نور است، شدت نور است، و در حقیقت اونچه که نسبت به کوکب بودن و اشراق داشتن و نورانیت داشتن، هر شأنی که سایر کواکب دارن از او دارن، یا حتی تابع او هستن همونطوری که خورشید نسبت به سایر کواکب چنین جایگاهی دارد که نه تنها برتری دارد بلکه حیثیت مطبوعیت دارد و به عنوان منظومه شمسی همه به اصطلاح این منظومه و کواکب این منظومه از او تبعیت می کنند. در حقیقت شاید از باب تشبیه معقول به محسوس بخوام بفرمایند همونطوری که خورشید نسبت به سایر کواکب سیادت دارد و مطبوعیت دارد، ضمن این که به لحاظ نور و شدت حرارت و امثال ذلک افضل و اشد است، آیت الکرسی هم نسبت به سایر آیات حیثیت محوری در این منظومه آیات دارد و آیات از او تبعیت می کنند و او مطبوع است، ضمن این که فضائل و شرافت هایی که در سایر آیات هست در این کلمه هم به صورت برتر وجود دارد. حالا این مطلب رو ما می توانیم بر اساس بیان جناب صدر متعلهین ملاحظه کنیم. ولما کانت الشواهد القطعیه و دلائل العقلیت و النقلیه مطابقتن متوافقتن علا ان آیت الکرسی سید آیات القرآن لما فیها من معنى سیادت المأخوذة فی مفهومها. می فرماید که شواهد قطعی ما داریم و دلائل عقلی و نقلی داریم که اینها هم نسبت به همدیگه هماهنگند، یعنی هم شواهد قطعی، هم دلائل عقلی، هم دلائل نقلی، اینها موافقن، متوافقن، همدیگر رو تأیید میکنن. هر سه جریان داره این معنا رو افاده میکنه که آیت الکرسی سید آیات قرآن کریم هست. خب اما منشأ این سیادت چیه؟ دو تا مطلب رو به عنوان منشأ سیادت ذکر میکنن. مطلب اول و منشأ اول، لما فیها من معنى السیاده المأخوذ فی مفهومها المطبوعیه المطبوعیت و ثابتت لواحد من نوعه و تابعیت لغیره من افراد ذالک النوع. معنای سیادت معنای راهبری است، معنای زعامت است، قیادت است که دیگران در حقیقت از او تبعیت میکنند و از او راهبری رو میآموزند. لذا مأخوذ است در معنای سیادت مفهوم مطبوعیت، که اینها مطبوعن، اون چیزی که سید است نسبت به غیر سید او زعیم است، رهبر است و مطاع است و دیگران مطیعند و تابع. المطبوعیت و ثابته لواحد من نوع اون سیادت، من نوع اون چیزی که در معنای سیادت اخذ شده، و تابعیت برای غیر اون امر که به عنوان مطبوع هست از افراد اون نوع. ما اگر حساب کنیم مثلا نوع انسان ها یا نوع فرس یا نوع بقر یا نوع غنم یا نوع اشجار، یعنی به اصطلاح درخت ها یا احجار، مثلا احجار کریمه سید هستند، مثلا درخت طوبا در بین اشجار سید است و همینطور که اونها اصلا و دیگران به تبع او هستند. این یک معنای از سیادت. معنای دیگری که از سیادت ملاحظه می شود، اول افضلیت، اول افضل لما فیها من معنى الفضیلت و شرف له فی المعنى المشترک بینه و بین امور واقعه تحت معنى نوعی او جنسی. در حقیقت اون چی که به عنوان فضیلت و شرف برای یک نوع وجود دارد، همه اون افراد اون نوع هم از این برخوردارن، اما او جایگاه برتری دارد. به عبارت دیگر همه آیات قرآنی دارای فضیلت و شرافتن، اما افضل بودن و اشرف بودن متعلق به سید الآیات هست که آیه آیت الکرسی است. اول فضیلت و شرف له، یعنی برای اون چیزی که در معنای سیادت هست، فی المعنی المشترک بینه و بین اون امر مطاع و بین امور واقعت تحت معنی نوعی او جنسی. حساب بفرمایید که افراد یک نوع یا انواع یک جنس در حقیقت همهشون در یک حقیقت مشترکن. انواع جنس اگر تحت اونها جنس باشد که نوع تحت جنس است، همونطوری که فرد تحت نوع هستش، افراد اون نوع اگر ما سیادت را نوع بدانیم، یا انواع اون جنس اگر ما سیادت را جنس بدانیم. و بین امور واقعت تحت معنی نوعی او جنسی. خب فسید الانسان از باب نمونه، فسید الانسان، سید انسان ها کیا هستن؟ مثلا میگن رسول گرامی اسلام سید الکونین است، یعنی تمام موجودات عالم در عالم فانی و عالم باقی همه و همه تحت جایگاه این شخصیتن. فسید الانسان ما یکون فی باب الانسانیه، که معتبر است در انسانیت یک معرفت الله، دو و عبودیته کاملا غایت الکمال. خب اگر ما در باب انسانیت اینها رو ملاک قرار بدیم، طبیعی است که سید انسانها می شود رسول گرامی که نبی نا صلی الله علیه وسلم، و سید الانبیا که من یکون له الاکملیه فی معنی. خب سید الانسان معنیش مشخص شد، مثلا اینکه در معنای انسانیت معرفت و ارادت و عبودیت نهفته است. اونی که از معرفت برتر و عبودیت و ارادت بیشتر برخوردار است، غایت کمال رو در این رابطه دارد، او میشه سید انسان ها. یا در باب نبوت مثلا که نبی نا صلی الله علیه و آله و سلم، و سید الانبیا که در حقیقت این نبینا را ما به سید انسان ها میزنیم، و نمونه دیگر و سید الانبیا، نمونه اول سید الانسان بود که پیامبر ماست که از نظر معرفت و عبودیت در غایت کمال است، این یک. دو و کس و سید الانبیاء من یکون له الاکملیه فی معنی النبوه، اون کسی که در معنای نبوت حیثیت اکملیت رو دارد، چنین انسانی از سیادت برخوردار است. کهوه علیه السلام که رسول گرامی اسلام در معنای نبوت اون برتری و رجحان رو دارد. یا اگر بخواهیم از باب از امور حسیه و مادی مثال بزنیم، و کسی دل کواکب، سید کواکب چیه؟ ما یکون نوره اقوا و اشد من انوار الکواکب. خب اون کوکبی که نورش بیشتر و شدیدتر باشد، اون سید کواکب خواهد بود. از روح الکوکبه و ملاک الکوکبه و نوریت الحسیه. کوکب یعنی چی؟ اونی که دارای نور حسی و اشراق باشد. خب طبیعی است که اونی که اقوا و اشد است میشه سید الکواکب، و شمس و اشد الکواکب نوریتن و اشراقن. خب طبیعی است که شمس میشود سید کواکب، فتکون هیه، یعنی این شمس حریتن به حاضر اسم فیما بینها، در بین کواکب، اونی که شایستگی این رو داره که نام سیادت و سید بودن بر او اطلاق بشود، با هم عبارت است از شمس. و ها کذا الحال فی کل معنن مشترکن، فی کل معنن مشترکن که یکون له فرد کاملون شدید الکمال. خب ما اگر بخواهیم افراد یک نوع را یا انواع یک جنس را مورد ارزیابی قرار بدیم، اونی که از همه بیشتر از قوت و شدت و حدت و نظائر آن برخوردار است، اون می شود سید. حالا یا مجموعه اونچه که به اصطلاح ذوی العقول و غیر ذوی العقول هست رو ما می توانیم تحت این عنوان بیاریم، یا فقط صاحبان عقول حیثیت های به اصطلاح سیادت رو دارن. اما مثلا ما در باب اشجار یا احجار نمی توانیم مثلا به اصطلاح و عنوان سید رو به این معنا به کار ببریم. و هاکذا الحال فی کل معنا مشترکن که یکون له فرد کامل شدید الکمال. حالا سوا امکان اطلاق و سیادت فی الجمیع علا سبیل الحقیقه، وقتی میگیم که سید انسانها و سید احجار یا سید احجار، همه و همه اطلاق این لفظ سید بر همه ایشون اطلاق حقیقی است. یعنی حتی احجاری که از سایر احجار مثلا شفافترن، روشنترن و ارزش سنگی و به حجریتشون بیشتر هستش، خب این میشه سید احجار در حقیقت. اگر ما به اصطلاح معنای سیادت رو در فضای ذوی العقول و غیر ذوی العقول حقیقت دانستیم، اما اگر فقط در باب ذوی العقول حقیقت دانستیم، در غیر ذوی العقول از باب تشبیه خواهد بود. سواء کان اطلاق و سیادت فی الجمیع که ذوی العقول یا غیر ذوی العقول علی سبیل الحقیقه باشد، و ذالک اذا لم یعتبر فیها العقل و شعور. اگر ما ملاک سیادت را در ملاک سیادت مسئله عقلانیت و تعقل و شعور رو ملاک قرار ندهیم، بلکه همون اشرفیت باشد، همون اقوا و اشد بودن باشد، خب این در ارتباط با کوکب ها هم که ذوی العقول نیستن میتواند سید کوکب داشته باشد، یا نه فقط بایستی که در باب ذوی العقول باشد که فقط به انسان ها انبیا، اولیا، اوصیا، نظائر آن یا کتاب میتوانیم سید بنامیم. او علی سبیل تشبیه فی غیر ذوی، در غیر ذوی العقول ما میتوانیم اگر ما کلن معتبر ندانیم در همه، در غیر ذوی العقول اطلاق سیادت را از باب تشبیه به ذوی العقول بدانیم. و تحقیق فیهم لاعتبار ذلک فیها، یعنی تحقیق مطلب این است که در اینها، یعنی در ذوی العقول است، چرا که اعتبار ذلک، یعنی این عقل و شعور در ذوی العقول مطرح هستش، و لذا در غیر ذوی العقول از باب مجاز و تشبیه خواهد بود. خب و انما تحققت سیادت و فی آیت الکرسی على سائر الآيات لما فيها من تحقق الأفزدية في المعنى الذي هو روح القرآن ولبابه الأصفاء وسره ومقصده الأقصى. فهمیدم که سیادت آیت الکرسی بر سایر آیات در آن چیزی است که از معنای افضلیت ما برای شما بیان داشتیم. و انما تحققت سیادتو فی آیت الکرسی بر چه مبنایی؟ یعنی آیت الکرسی بر سایر آیات سیادت دارد، چرا؟ لما فیها، به خاطر اینکه در این آیت الکرسی من تحقق الافضلیه فی المعنا. حالا اگر بگیم راهبری نداره، مطبوعیت نداره که معنای اول و اراده اول بوده است، قطعا در مورد دوم که معنایی که روح قرآن و لبابه الاصفا و سره و مقصده الاقصا هست، در آیت الکرسی بیش از آیات دیگر نمایان هستش. لما فیها من تحقق الافضلیه فی المعنى الذی هو روح القرآن و لبابه الاصفا، و اون لبابش و مغز انتخاب شده و برترش، و سر القرآن و مقصد القرآن الاقصا، که در حقیقت اون چرا که ما به عنوان لب قرآن، روح قرآن، سر قرآن و مقصد قرآن، مقصد برتر قرآن میشناسیم، این رو در آیه الکرسی برتر و کاملتر مشاهده میکنیم. و چرا این زیادت وجود داره؟ برای اینکه همه آیات الهی دارن به جبار، خدای جبار دعوت میکنن، همه آیات دارن عباد را به سوی عزیز غفار فرا میخوانن و دعوت میکنن، اما اون دعوت و اون خواسته ای که در آیه الکرسی وجود دارد به مراتب اقوا و اشد است. و هو، یعنی اون چیزی که این هو به اون لما فیها میخوره، که اون چیزی که در این آیه هست عبارت است از دعوت عباد به جبار و سیاق و سوق دادن عباد به عزیز غفار. و این در آیه الکرسی از سایر آیات برتر است، لذا افضل است و از این جهت افضل بودن سیادت دارد. و هذا المطلب که انه امر مشترک جنسی او نوعی منحصر فی ستت انواع و اصناف، که بعضها که دعائم و الاصول المهمه و بعضها که روادف و توابع المعینت المتمه. یعنی در حقیقت اون چی که ما در این کریمه میبینیم کاملا به عنوان یک امری که مشترک است در بین همه آیات، حالا یا اشتراک جنسی دارد و سایر آیات انواع محسوب میشوند، یا اشتراک نوعی دارد و سایر آیات افراد محسوب میشوند، همه اینها این کمالات وجود دارد. این کمالات رو ما اگه بخوایم دستبندی کنیم، میتوانیم کمالاتی که در این آیات وجود دارد رو به 6 نوع دستبندی کنیم، یا به 6 صنف اگر ما اون حد مشترک را جنس بدانیم 6 نوع، و اگر حد مشترک را نوع بدانیم 6 صنف. خب اما اون 6 نوع یا 6 صنف بعضها که دعائم و اصول المهمه و بعضها که قوادر، در حقیقت میخوام بفرمایم که برخی از آیات نقش آیات اعتقادی رو دارن، آیات اصلی و اساسی رو دارن که به اعتقادات ما، یعنی اصول دین، توحید و نبوت و معاد برمیگردد، و بعضی ها به امور دیگر که فروع دینن، که روادفن و امور تابع هستن. بله، بعضها که دعائم، که دعائم یعنی اون استوانه‌ها و اصول و اصول مهمه که عبارتند از توحید، نبوت و رسالت و معاد، و بعضی ها که روادفن، که مثل فروعاتن که بعد از این اصول می آیند، که روادفه و توابع المعینت المتمه. اما دعائم الاصولیه، اونایی که نقش کلیدی و اصلی و اساسی دارن، نقش اصول دین بازی میکنن، و بعضها معرفت الحق الاول المسلوک علیه المسمود له بما فیه من الصفات العظما و الاسماء الحسنا و الافعال القصوى، که اینها ناظر به توحیدن، توحید صفاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی، که بعضها به معرفت حق اول برمیگردن، که این معرفت ما را به اون مسمود، اون حقیقت غنی محضی که صمد است میرساند، و اون حیثیت ها یا ذاتی هن یا صفاتی هن یا افعالی هن، که توحید صفاتی، توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی مد نظر هستش. المسلوک الیه، المسمود له به ما فیه من الصفات العظما و الاسماء الحسنا و الافعال القصوى. من الصفات العظما یعنی ذاتی و اوصاف ذات و ذاتی، و الاسماء الحسنا ناظر به اوصاف و اسماء ذاتی حق سبحانه و تعالی و صفاتی حق و بعدم الافعال القصوا که ناظر به توحید افعالی است. این یک نوع از اصولی که هست که عبارت است از توحید. اصل دوم و بعضها معرفت الصراط المستقیم الذي يجب ملازمته في السلوك اليه، که این راجع به نبوت و رسالت و ولایت و امامت برمیگردد که در حقیقت همه رابطه بین مبدا و منتها رو درست میکنه که اینها راه مستقیم ما رو چاره‌جویی میکنن، حالا یا به صورت راه هستن یا به صورت راهنما که انبیا و اولیا و ائمه راهنمایند و قرآن به عنوان راه هستش. و بعضها معرفت الصراط المستقیم الذي يجب ملازمته في السلوك اليه. اما اصل سوم ناظر به مسئله معاد و قیامت هست که بعضها معرفت الحال عند الوصول اليه، اون وقتی که انسان رجوع میکند واصل میشود. انا الى ربنا لمنقلبون، انا الیه راغبون و الیه المنیب و الیه المسیر. این 10-20 واژه هست که دوستان اهل تحقیق دنبال بکنن که همه اینها در قرآنن، از رجوع گرفته الیه تغلبون، الیه المسیر، الیه انیب و انا الى ربنا لمنقلبون و دیگر آیاتی که مثلا ایابکم الیه، در حقیقت این حتی واژه ایاب و سایر واژه هایی که در این رابطه به کار رفته است برای تنوع نسبت به این که معاد یک امر قطعی است و از هر زبانی شما بخواهید میتونید در این رابطه استفاده کنید. بنابراین و بعض الدعائم یا بعض الاصول المهمه که معرفت الحال عند الوصول الیه، فهذه ثلاثه اقسام که اینها به اصول دین برمیگرده، توحید و نبوت و معاد. اما مسائل بعدی که اونها تابع هستن، خب یکی مسئله خود سالکان این طریقن که با چه وضعی در حقیقت این سلوک رو دنبال میکنن. بفرمایم که و اما الرداف المعینه فاحدها، اما اون امور سگانه‌ای که در حقیقت کمک میکنن و معینن نسبت به اون ستای اصلی، فاحدها معرفت و احوال المحبین للدعوه و لطائف صنع الله فیهم، خب اونهایی که در حقیقت در مسیر الهی قرار میگن، سالک الالله هستن و اینها کسانی هستند که خدای عالم نسبت به اونها صنعش را و لطفش را دریغ نداشته است. فعهدها معرفت و احوال المحبین للدعوه و لطائف صنع الله فیهم و ثانیها حکایات الجاهلین. پس اینها راجع به افرادی هستند که مؤمنند، ایمان آوردند، در سلک اهل ایمان و تقوایند و خدای عالم در ارتباط با اونها دنیا و آخرت را و خصوصا لطائف صنع الله را که بهشت و نعمتهای بهشتی هست برای اونها فراهم آورده. در مقابل اینها حکایات الجاهدین هست و کشف و فضائهم و جهلهم بالمجادله و المحاجه علی الحق. دسته دوم کسانی هستند که معاذ الله اهل جهد و انکارند و انسانهایی هستند که برغم اینکه دعوت الهی رو دیدن، شنیدن، احساس کردن، اما کفر ورزیدن و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم و خدای عالم هم بیان وضعیت اینها رو دارد، مثل فرعون و فرعونیان که اهل جهد و انکار به رغم یقین و به اصطلاح باور داشتن و دنی به رغم یقین و معرفت داشتن هستن و کشف فضائهم رسوایی اونها رو بیان می‌فرماید و جهلهم بالمجادله که اینها از طریق جدال کردن احتجاجات ناصواب داشتن به رغم اینکه حق رو شناختن و دانستن موسای کریم به فرعون لعین فرموده است که تو من تعلم و تو میدانی که من پیغمبرم، که بصائره به صورت روشن و آشکار میدانی که من در حقیقت به اصطلاح اهل حقم و برحقم، اما تو داری با من جدال و محاجه میکنی. اما دسته سوم کسانی هستند و ثالثها معرفت و منازل طریق و کیفیت اخذ الزاد. یکی از روادف معینه و همراه کننده با اون سه اصل اولی مسئله معرفت منازل طریق و کیفیت اخذ زاد و استعداد است که به مسئله صراط مستقیم برمیگردد، که اینها در حقیقت شعوناتی است که برای صراط هست. این سبولی که بر صراط وجود دارد، این به عنوان روادف معینه معرفی می شود. و ثالثها معرفت و منازل طریق و معرفت و کیفیت اخذ زاد و استعداد. خب اما در ارتباط با اون دسته اول میفهمید که ول مقصود و فل اول، که خدای عالم داره لطفش رو نسبت به اونها کامل میکنه، اما تشویق است و ترغیب است یا نه نسبت به اونها مسئله تهدید و به اصطلاح ترهیب هست. عبارت دیگر، خدای عالم هم نظیر، یعنی نظیر معرفی کرده، هم بشیر. بشیر است برای تشویق و ترغیب، نظیر است برای اعتبار گرفتن، عبرت گرفتن و ترسیدن و فاصله گرفتن. این در حقیقت اگر بیان شده است در اون ردایف اولیه همین مسئله است. بنابراین اون آیاتی که در جهت تشویق و ترغیب یا آیاتی که در جهت ترهیب و تخویف و ترسندن هست، از روادفی است که کمک میکنه به اون اصول و دعائم. و فسانی در مرتبه دوم از باب، یعنی آیاتی که نازل شده است، از باب ایضاح و تثبیت و تقریر است، که تقریر یعنی همون مستقر کردن و قرار دادن هستش. برخی از مطالب و احکام و حکم و خصوصا مباحث اخلاقی تربیتی و نظائر آن در جهت تثبیت و تقریر اون اصول و دعائم میتواند شناخته بشود. و ذالک فی جنبت الحق، اگر به اصطلاح اینها رو ما در جنبه حق بخواهیم لحاظ بکنیم. اما و اول افضاح و تحذیر و تنفیر که در حقیقت ناظر به نظیر بودن و ترسندن نسبت به افراد نسبت به اون حقیقتی که پیش روی اونها از معاد وجود دارد. و ذالک فی جنبت الحق. خب پس بنابراین این تشویق و ترغیب یا در جانب حق است یا در جانب باطل. این تشویق و ترغیب که در ابتدا آمده در باب جنبه حق است، اول افضاح روشن کردن و فضیحت بیان کردن و همچنین تحذیر و تنفیر، و این در جنبه باطل است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما پیامبر را از جایگاه نظیر بودن بشناسیم در مقابل بشیر بودن، خب او داره باطل رو دور میکنه، تخفیف میکنه، ایجاد میکنه، تحذیر و تنفیر داره ایجاد میکنه و این در جنبه باطل است که حیثیت سلبی دارد. یا در جنبه حق که جنبه اثباتی دارد و از باب تشویق و ترغیب میتونه معنا داشته باشد. اما دسته سوم از روادف و فسالس سرعت الوصول الى اصل الاصول، یعنی بسیاری از آیات در جهت شتاب دادن و حرکت سریع و بالغی رو ایجاد کردن که انسان به اون اصل الاصول برسه، به اصول عمده و اصلی که اصل و اصول اونها همون مسئله توحید است ورا واصل شدن به درگاه الهی و رفع العوائق عن التوجه و سیر الى خلاق الخلائق و محقق الحقائق. خب بناس انسان انشاءالله به خلاق خلائق و محقق الحقائق واصل بشود، این نیازمند به چنین توصیه ها و مسایه‌ای هستش، راهکارهایی رو نشون میده، شتابهایی و سرعتی برای انسان ایجاد میکنه که انسان بتونه به اون اصل و اصول راه پیدا بکنه و عوائق و موانع رو از سر راه برداره و در مسیر وصول به خلاق خلائق و محقق حقائق قرار بگیرد انشاءالله. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.